تاثر دی
سالی صاحب تشکر از شما مانده نباشین. ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی میرحمت صافی تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از اینکه والی سابق بلخ عطا محمد نور درباره استعفای جنجالی خود به خصوص از ریاست اجرایی سخت انتقاد کرد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می گوید که درباره موضوعات داغ روز در یک فرصت مناسب صحبت خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته جلالزی.
شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط اخبار مهم. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روی تجدید نظر ارگ در مورد منظوری استعفای عطا محمد نور تاکید کرده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک از هفته آینده آغاز خواهد شد و حکومت ترکیه در ادامه تصفیه که به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال گذشته براه انداخته شد، بیش از 2750 مامور دولتی دیگر را به گمان ارتباط با گروه‌های دهشت افغان سبکدوش ساخت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و رهبر حزب جمعیت اسلامی روی تجدید نظر ارگ در مورد منظوری استعفای عطا محمد نور تاکید کرده است. ربانی امروز در شهر مزار شریف با عطا محمد نور ولی پیشین بلخ دیدار کرد. ذبیح الله فطرت، معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی، امروز به رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی در حمایت از خواسته های عطا محمد نور خواهان تجدید نظر ریاست جمهوری افغانستان در مورد منظوری استعفای آقای نور و خواسته های حزب جمعیت اسلامی شد. ارگ ریاست جمهوری تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز به خبرنگاران گفت که در وقت مناسب روی مسائل صحبت خواهد کرد.
رسانه دلته حضور لری زیقیلارم چې اوی توقع لري چې زه د ورځی
رسانه ها اینجا حضور دارند. من یقین دارم که آنان انتظار دارند که درباره حالات روز برایشان چیزهایی بگویم، اما کار روزانه من همین است که برای مردم خدمت صورت بگیرم.
والی سابق بلخ اخیراً در یک سخنرانی به طرفدارانش رئیس اجرایی حکومت افغانستان را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. قرارداد ساختن بند مچلغو در پکتیا امروز میان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و شرکت روسی پراجکت دیزاین کمپانی در حضور رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امضا شد. رئیس اجرایی حکومت به این مناسبت گفت که برخی مشکلاتی که سبب تأخیر این پروژه شده بود حل گردیده است. بند مچلغو قرار است در 3 سال آینده ساخته شود. وزارت انرژی و آب میگوید دولت 23 میلیون دلار برای این پروژه اختصاص داده است. بند مچلغو قرار است 2300 هکتار زمین را آبیاری کند و به 900 خانواده آب آشامیدنی فراهم سازد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک از هفته آینده آغاز خواهد شد. محمد سرور دانش امروز در یک نشست در کابل گفت که مشکلات در برای این پروسه حل شده است. وزارت داخله افغانستان اطمینان داده است که برای تامین امنیت پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک اقدامات کامل را انجام می‌دهد. اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان میگوید این پروسه از کابل آغاز می‌شود. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار یک بمب کنار سرک در نزدیک خط دیورند یک عسکر پاکستانی کشته شد. کرمان افریدی، یک مقام حکومت پاکستان، امروز گفت این انفجار در منطقه وزیرستان شمالی در قریه غلامخان صورت گرفت. گفته می شود که در این منطقه طالبان پاکستانی و سایر گروه های افراطی فعالیت دارند. حامیان الکسی نوالنی، فعال ضد فساد اداری و مخالف سیاسی کرملین، گردهمایی‌های را امروز در مسکو و شهرهای دیگر روسیه سازماندهی کردند. مقامات گردهمایی مسکو را ممنوع اعلام کردند. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید این گام یک نمونه از اقدامات سرکوبگرانه کرملین علیه مخالفین است. الکسی نوالنی امروز گفت برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری روسیه حمایت کافی مردم روسیه را با خود دارد. طرفداران نوالنی در 20 شهر بزرگ روسیه به جمع‌آوری امضاها در حمایت نوالنی کمپاین سرتاسری را آغاز کردند. رژیم کره شمالی میگوید قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شبیه اقدام جنگی است. شورای امنیت سازمان ملل به روز جمعه در پاسخ به آزمایش‌های راکتی و برنامه اتمی کره شمالی قطعنامه‌ای را برای تشدید تحریم‌ها بالای پیونگیانگ تصویب کرد. وزارت خارجه کره شمالی امروز قطعنامه سازمان ملل را قطعاً رد کرد. یک نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی اعلامیه وزارت خارجه آن کشور را بازخوانی میکند.
ما در مورد پیشرفت ساختن سیستم دفاعی اتمی خود غور میکنیم که هدف اساسی آن از بین بردن تهدید اتمی و اقدامات باجگیرانه و خصمانه ایالات متحده امریکا و به وجود آوردن توازن قدرت به شکل واقعی در مقابل امریکاست.
و حکومت ترکیه در ادامه اقدامات تصفیه که به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال گذشته براه انداخته است، بیش از 2750 مأمور دولتی دیگر را به گمان ارتباط با گروه های دهشت افغان سبکدوش ساخت. طبق یک فرمان دولتی که امروز به نشر رسیده است، از جمله افراد سبکدوش شده 637 نفر آنها افراد نظامی، 360 نفر دیگر اعضای نیروهای ژاندارمری و 150 تن معلمان و استادان پانتون ها می باشند.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. بعد از اینکه والی سابق بلخ عطا محمد نور درباره استعفای جنجالی خود بخصوص از ریاست اجرایی سخت انتقاد کرد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید درباره موضوعات داغ روز در یک فرصت مناسب صحبت خواهد کرد.
رسانه دلتا حضور لری زرقی لرم که اقوی توقع لری چیز دورازی
رسانه ها اینجا حضور دارند. من یقین دارم که آنان انتظار دارند که درباره حالات روز برایشان چیزهایی بگویم، اما کار روزانه من همین است که برای مردم خدمت صورت.
در این میان کارشناسان میگویند این استدلال عطا محمد نور که میگوید او به اساس موافقه تشکیل حکومت وحدت ملی تعیین شده و نه از سوی رهبری این حکومت درست نیست.
اصلا حرف والی صاحب عطا محمد نور درست نیست، بخاطر از اینکه موافقت نامه بین اشرف غنی و عبدالله امضا شده.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه برای افغانستان درباره حضور گسترده داعشان در این کشور را رد می کند.
شمار جنگجویان داعش در افغانستان هزاران تن نه بلکه صدها تن می باشند. اگر ما فعالیت داعش را از اول در نظر بگیریم،
توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده آغاز می شود. و در رویدادها و تحولات منطقه و جهان میشنویم که مخالفان سیاسی کرملین تظاهرات را در مسکو و چندین شهر روسیه امروز سازماندهی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید درباره موضوعات داغ روز چیزهای برای گفتن خواهد داشت، اما در یک فرصت مناسب سخنان خواهد گفت. آقای عبدالله امروز در نشست که به منظور امضای قرارداد بند مچلغو سخن میگفت تاکید کرد که رسانه ها از وی انتظار شنیدن موضوعات را دارند و در آن مورد سخن خواهد گفت. در همین حال شمار از اعضای مشران جرگه از حکومت و عطا محمد نور میخواهند تا تنش هایشان را از رای گفتگو حل سازند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
قرار بود امروز عبدالله عبدالله در کنفرانسی حضور یابد و سخنرانی کند. سخنرانی که ظاهرا احساس میشد موضع‌گیری در برابر عطا محمد نور والی پیشین بلخ باشد. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که این کنفرانس به تعویق افتاده است. با این همه عبدالله عبدالله در نشستی که به منظور امضای قرارداد بند مچلغو در ریاست اجرایی برگزار شده بود، تاکید کرد که کار روزانه وی رسیدگی به مسائل بازسازی کشور است. این موارد برای او بیشتر اهمیت دارد و درباره مسائل که انتظار رسانه هاست به فرصت سخن خواهد گفت.
رسانه دلتا حضور لری
رسانه ها اینجا حضور دارند. من یقین دارم که آنان انتظار دارند که درباره حالات روز برایشان چیزهایی بگویم. اما کار روزانه من همین است که برای مردم خدمت صورت بگیرد و در هر گوشه ای از کشور که کار می شود و بازسازی می شود برای من جای خوشی است و درباره مسائل دیگر در زمان آن گرد.
اقامت از خوشحالی زیاده نور مسائل فکر انشاءالله بر وقت خبری که او
آقای عبدالله در حال به این سخنان می‌پردازد که یک روز پیش از این عطا محمد نور والی پیشین بلخ در یک مراسم در واکنش به برکناریش از سمت ولایت بلخ از عبدالله عبدالله با جملات تند انتقاد کرد. با این همه 6 روز از برکناری عطا محمد نور والی پیشین بلخ از این سمت می‌گذرد و حکومت افغانستان والی جدیدی را به این ولایت گماشته است. اما آقای نور گفته است که وی والی بلخ بوده و اگر حکومت با جمعیت به توافق نرسد به کارش به حیث والی بلخ ادامه خواهد داد. حال این تنش‌ها نگرانی‌هایی را در میان مردم و اعضای مشران جرگه به بار آورده است. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گفت که این تنش‌ها به خیر مردم نیست.
حکومت مرکزی تصمیم که میگیره در رابطه والیایشان، در رابطه قماندانایشان، در رابطه وزرایشان، او تصمیم باید ما لبیک بگویم، شاید به خیر کشور بوده باشد. و اگر این موضوع را ما کش کنیم، این به خیر کشور نیست، در بدترین شرایط ما قرار داریم. اینجا کشورهای همسایه از این استفاده سوء میکند. خواستم از بزرگایی است که کنار بیاین.
از سوی دیگر فوزیه سادات یکی دیگر از سناتوران در این باره چنین میگویند. حزب اسلامی، مردم، خلقی و پرچمی نیز با دکتر صاحب عبدالله هستند. همه برای وی کمپاین کرده و از همه رای گرفته است. حال که در یک ولایت یک نفر برکنار می شود و مسئله 50-50 مطرح است، آیا دکتر صاحب عبدالله برای دیگر مردم و احزاب که برایش رای دادند حق نمی دهد؟ با این همه اعضای مشران جرگه از والی پیشین بلخ و رهبران حکومت می‌خواهند تا با درک اوضاع حساس کشور تمامی این تنش‌ها را از راه گفتگوها حل کرده و اجازه ندهند که این وضعیت نگرانی‌های مردم را بیشتر سازد.
در حالی که عطا محمد نور والی سابق بلخ منظوری استعفایش را توسط ریاست جمهوری افغانستان نپذیرفته می‌گوید و یک مأمور یا والی عادی حکومت نیست، بلکه بر بنای موافقه تعیین شده که بر اساس آن با گفته وی حکومت وحدت ملی تشکیل شده است. عطا محمد نور می گوید برکناری وی از پست ولایت بلخ کار رهبری حزب جمعیت اسلامی است. رئیس جمهور یا رئیس اجرایه صلاحیت آن را ندارند. این موضوع را همکارم آرش همایون در صحبت تلفنی با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح نموده، نخست از وی پرسیده آیا آقای نور بر اساس موافقه حکومت وحدت ملی به حیث والی تعیین شده؟
اصلا می حرف والی صاحب عطا محمد نور درست نیست، بخاطر از اینکه موافقت نامه بین اشرف غنی و عبدالله امضا شده، نه با تمام اعضای حزب جمعیت آقای و خصوصا آقای عطا محمد نور. اگر بر از این چیز داده شده، این از طرف پیشنهاد حزب جمعیت بوده و اینا میتونه از رئیس جمعیت و یا از رئیس اجرایه این حرف مطرح کنند بپرسند، نه ای که اینا هم را تعمیل نمی کنند که رئیس جمهور اینا را استعفاش اخلا مزدور کرده.
آقای نور هم بالای همین نکته تاکید میکنه که هر فیصله که در مورد تغییر، تبدیل و یا عزلش صورت میگیره باید در مشورت با حزب جمعیت اسلامی صورت بگیره.
اگر مشوره بین حزب جمعیت با حزب هر دقیقه رئیس جمهور لازم نیست که مشوره کنه در قسمت برطرف کردن یک شخص از پست معینش، بلکه موافقت نامه صرف رئیس اجرایی ده او شاید اگر اینا ادامه میکنن اگر باشه هم مطرح است، نه هر عضو دیگه جمعیت.
آقای صافی، در همچه حالت که آقای نور فیصله ریاست جمهوری افغانستان نمیپذیره، عمل کرده ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر اساس قانون چگونه باید باشه؟
ارگ ریاست جمهوری باید مطابق صلاحیتهایی که در قانون اساسی با رئیس جمهور داده شده قانون تطبیق بکنه. اگر یک کسی نمیپذیره باید او را به سارانوالی و نظام عدلی معرفی بکنه تا اونا تحقیقات از او بکنن که علت از چی است که نمیپذیره.
پوهان ودیر صافی استاد پوهنتون کابل درباره جنجال استعفای والی بلخ ابراز نظر کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات نماینده خاص روسیه برای افغانستان را درباره حضور دایشان در این کشور رد کرده می گوید این اظهارات شخصی زمیر کابولوف است. زمیر کابولوف در تازه ترین اظهاراتش گفته که حدود 10,000 دایشی در افغانستان حضور دارند و این تعداد در حال افزایش است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با توجه به نگرانی روسیه می گویند دو کشور باید برای از بین بردن داعش با هم همکاری های همه جانبه داشته باشند. همکارم نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید جامعه جهانی و روسیه این را می دانند که داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان را رد کرده است که گفته است در افغانستان حدود 10,000 داعشی فعالیت دارند.
شمار جنگجویان داعش در افغانستان هزاران تن نه بلکه صدها تن می باشند. اگر ما فعالیت داعش را از اول در نظر بگیریم ممکن شمارشان از 6 تا 7,000 تن بود. از این میان هزاران تنشان کشته شدند، تعدادشان زخمی شده و بعضشان بازداشت شدند. در حال حاضر شمارشان به صدها تن کاهش یافته است. آنچه را زمیر کابلوف گفته اظهارات خودش است.
زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در صحبت با آژانس خبری ریا نوستی گفته است حدود 10,000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالند. با گفته وی داعشیان شکست خورده از عراق و سوریه به افغانستان فرار کرده و در مناطق سرحدی با تاجیکستان و ترکمنستان جابجا شدند که با باور کابلوف این موضوع روسیه را نگران کرده است. آقای کابلوف گفته است مراکز داعش در افغانستان برای آسیای مرکزی و مناطق جنوبی روسیه یک تهدید بزرگ است. اما وزارت دفاع افغانستان این صحبت‌ها را قابل قبول ندانسته میگوید زمینه فعالیت داعش در افغانستان به مانند عراق و سوریه مساعد نیست و افغان‌ها این گروه را نمی‌خواهند. از سوی دیگر شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند روسیه به عنوان یک کشور مستقل این حق را دارد تا درباره امنیت خود ابراز نگرانی کند. واجما ساپه یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی با توجه به نگرانی روسیه تاکید میکند که دو کشور باید برای از بین بردن داعش همکاری همه جانبه کنند.
روسیه باید به گونه مشترک برای از بین بردن داعش، طالبان، مواد مخدر و مافیای آن با افغانستان همکاری کند. هر چیز از روی تفاهم سیاسی حل شدنی است. دو کشور می توانند از طریق روابط دیپلماتیک روابط خوبی برقرار کنند.
زمیر کابلوف این را هم گفته است که ناتو درباره هلیکوپترهایی که در افغانستان برای داعشان سلاح می‌فرستند نیز برای آنان جواب ارائه نکرده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تا حال درباره این ادعا هیچ کس اسناد و شواهد ارائه نکرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید روسیه امکانات تصویربرداری از طریق فضا و قمر مصنوعی را در اختیار دارد و میتواند برای اثبات این ادعاهایش اسناد جمع آوری کند و در بخش مبارزه با داعش با حکومت افغانستان همکاری کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی سر از هفته آینده آغاز خواهد شد. سرور دانش که امروز در نشست ملی بزرگداشت از یک سالگی کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در کابل سخنرانی می‌کرد، از شورای ملی قدردانی کرد و گفت که آخرین مانع را از برابر این روند برداشت. از سوی دیگر اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از کابل آغاز می‌شود. باز هم همکارم نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ پس از تایید کمیته مختلط مشران و جرگه و ولسی جرگه از سوی رئیس جمهور توشیح شده و بر اساس آن روند توزیع تذکره های الکترونیکی سر از هفته آینده آغاز خواهد شد.
سر از هفته آینده توزیع تذکره الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد. من در اینجا مناسب میبینم از شورای ملی افغانستان تشکر کنم که با تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ آخرین مانع را از سر راه توزیع تذکره برداشتند و اکنون این قانون به توشیح رئیس جمهور رسیده و نافذ شده است.
از سوی دیگر روح الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس تعدیل قانون آنان قومیت و ملت را در تذکره ها گنجانیدند و هیچ مشکل تکنیکی در برابر توزیع آن وجود ندارد. وی میگوید روند توزیع تذکره های الکترونیکی از کابل آغاز می شود و 6 ماه بعد از توزیع ولایت های بزرگ افغانستان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. به گفته سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، روند توزیع این تذکره ها به هر فامیل تا 2 هفته را در بر خواهد گرفت. او اطمینان می دهد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کتله بزرگ مردم افغانستان صاحب تذکره های الکترونیکی خواهند شد. چگونگی تذکره های الکترونیکی از چند سال به این سو با اختلاف های از سوی برخی سیاسیون و اعضای شورای ملی روبرو بوده است. سرانجام هفته گذشته فرمان رئیس جمهور درباره تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران و جرگه تایید شد که بر اساس آن قومیت و ملت در تذکره های برقی درج خواهند شد. پیش از این نهادهای مشاهد انتخابات گفتند که توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند به شفافیت برگزاری انتخابات بیشتر کمک کند. در کنار این برخی کارش ناسان به این باورند که توزیع تذکره های الکترونیکی میتواند بر روند امنیت کشور نیز کمک نماید. در همین حال عبدالقادر زازی وطن دوست منشی ولسی جرگه افغانستان ناامنی ها را در برابر این پروسه یک مشکل جدی میخواند.
در جایی که ناامن است فعلا امنیت نیست، اونا راستی هم نمیتونند که در اونجا برسند، دسترسی داشته باشند. به هر صورتش پروسه طولانی است. خوبی همیست که شروع شود و ای که برای فرد مردم افغانستان چی وقت میرسه یک پروسه طولانی را در بر میگیره، هم از لحاظ امنیتی و هم از چالش های تکنیکی و مسائل اقلیمی.
روح الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس میگوید نبود امنیت در برخی مناطق از مشکلات فراراه این روند است، اما به گفته وی آنان برای برطرف کردن این مشکلات با نهادهای امنیتی در حال گفتگوند. با این همه وزارت داخلی افغانستان اطمینان میدهد که امنیت روند توزیع تذکره های الکترونیکی تامین خواهد شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر محله را که اداره ثبت احوال نفوس برای توزیع تذکره مشخص میکند از سوی نیروهای امنیتی تامین امنیت خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
وزارت داخله افغانستان میگوید حکومت به خاطر جلوگیری از تخطی‌های سرحدی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند اعتراضات رسمی اش را با مقامات آن کشور و شورای امنیت ملل متحد در میان گذاشته است. همکارم فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حصارکشی در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی پای مقامات امنیتی افغان را به مشران و جرگه کشاند. ویس احمد برمک وزیر داخله روز یکشنبه در جلسه استجوابیه مشران و جرگه گفت به خاطر حل این مشکل با مقامات پاکستانی گفتگو شده و همچنان اعتراض رسمی افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده است. آقای برمک همچنان گفت حصارکشی در امتداد خط دیورند که به گفته مقامات پاکستانی به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان به آن کشور صورت میگیرد راه حل نیست. آقای برمک میگوید بهتر است پاکستان لانه های تروریسم را در آن کشور از بین ببرد.
ما از طریق تمام میکانیزم های موجود، وزارت خارجه افغانستان، از طریق سفارت ما و بالاخره در مجالس و نشست های دو جانبه که بین نیروهای امنیتی دو کشور در فرصت های مختلف در میتول 10 سال گذشته 15 سال گذشته صورت گرفته، همیشه مسائل روی میز گذاشته شده و از حکومت پاکستان تقاضا شده که باید جلوی ساخت و ساز و بالاخره حصارکشی سیم خاردار و جلوی زیر باید بگیرند.
این در حال است که پاکستان از چندی بدین سو حصارکشی را در امتداد خط دیورند آغاز کرده و گزارش ها می رساند که آن کشور در ده ها کیلومتر سیم خاردار ایجاد کرده است. این اقدام پاکستان نگرانی های جدی را در میان مقامات افغان و مردم عام در این کشور برانگیخته و حتی بر ضد پاکستان نشست ها و اعتراضات نیز صورت گرفته است. همچنان راکت پراگنی های پاکستان بالای مناطق سرحدی افغانستان موضوع دیگر است که وزارت داخلی افغانستان از آن سخن می زند. وزیر داخلی این کشور می گوید که از آغاز ماه حمل سال جاری پاکستان به 6 ولایت سرحدی افغانستان که شامل 15 ولسوالی و 96 ساحه می شود راکت پرتاب کرده است. آقای برمک می گوید در این مدت 459 مرتبه حملات راکتی انجام شده و 8823 راکت بر مناطق سرحدی این کشور اصابت کرده که تلفات و خسارات مالی نیز در قبال داشته است. در این حال محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی مشان و جرگه با انتقاد از کارکردهای ارگانهای امنیتی افغانستان گفت که چرا تاکنون این نهادها نتوانستند از تخطیهای پاکستان در امتداد خط دیورند جلوگیری نمایند. مقامات پاکستانی پیش از این گفتند که این سیم خاردار را به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان به خاک آن کشور ایجاد کردند. در این حال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع که در نشست استجوابی مشان و جرگه حضور داشت گفت با آنکه به خاطر حل این مشکل نشست‌های دو جانبه و سه جانبه صورت گرفته، اما به گفته وی تا هنوز نتایج در قبال نداشته است. وی بر راه حل دیپلماتیک این مشکل تاکید می‌کند.
سطر سرحدات اما قوای لازم و تجهیزات لازم وزارت دفاعی ملی افغانستان بنا به شرایطی که اردو و قوت‌ها در انکشاف هست امکانات نداره، اما این ادامه داره. ما امیدوار هستیم که مذاکرات مستقیم بین افغانستان و پاکستان که دولت جمهوری اسلامی افغانستان شخصا رئیس جمهور در این راستا تصمیم دارند که در اون مرحله ما برسیم، بتانه این دو کشور مشکلات های خود از راه گفتگو حل بسازند.
در این حال گلاله اکبری یک تن از اعضای مشان و جرگه میگوید که پاکستان به بهانه تامین امنیت میخواهد در امتداد خط دیورند دیوار ایجاد کند و به گفته ای وی این کار خلاف اصول بین المللی است. خانم اکبری میگوید این وظیفه حکومت افغانستان است که این مسئله را به گوش جهانیان برساند تا پاکستان از این نوع حرکت های غیر قانونی اش دست بردارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. مخالفان سیاسی کرملین امروز یک راهپیمایی گسترده را در شهر مسکو سازماندهی کردند. این راهپیمایی توسط ایلیا یاشین، یک فعال سیاسی و متحد سابق بوریس نمتسوف، رهبر سابق اپوزیسیون سازماندهی شده است. الکسی ناوالنی، فعال ضد فساد و مخالف سیاسی کرملین، از طریق وبلاگش از این راهپیمایی حمایت کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هواداران الکسی ناوالنی، فعال ضد فساد اپوزیسیون حکومت روسیه، 24 دسامبر راهپیمایی وسیع را در مسکو و سایر شهرهای روسیه برنامه ریزی کردند. این راهپیمایی با وصف آن صورت خواهد گرفت که مقامات روسیه تدبیر آن را در پایتخت این کشور ممنوع اعلان کردند. این حرکت مقامات روسیه را سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch یک نمونه ای از سرکوب مخالفان توسط کرملین خوانده است. فعالان اپوزیسیون از صبح امروز در حمایت از نامزدی الکسی ناوالنی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در ماه مارچ سال 2018 میلادی برگزار می شود رایگیری کردند. بیش از 700 تن در حمایت از نامزدی الکسی ناوالنی در مسکو رای دادند. همچنان در شهر ولادیوستوک حدود 600 تن و در نوو سیبیرسک بیش از 700 تن برای وی رای دادند. رایگیری های مشابه در پرم، اومسک، کراسنویارسک و سایر شهرهای روسیه نیز صورت گرفته است. مقامات روسیه الکسی ناوالنی را به اتهام ارتکاب جرایم جنایی واجد شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ندانستند. آقای ناوالنی این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. ارسنتی گوندارف، یک فعال اپوزیسیون، میگوید پلیس روسیه یک موتر حامل 11 فعال سیاسی را که برای اشتراک در راهپیمایی طرفداران الکسی ناوالنی می‌رفتند در شهر ولگاگراد متوقف ساخته، پاسپورت‌ها و سایر اسناد آنها را ضبط کرده است. راهپیمایی امروز توسط ایلیا یاشین، یک فعال سیاسی و متحد سابق بوریس نمتسوف، رهبر سابق اپوزیسیون، سازماندهی شده است. الکسی ناوالنی از طریق وبلاگش از این راهپیمایی ابراز حمایت کرده و ای تاریخ 24 دسامبر را برای راه اندازی آن یک روز زیبا خوانده است. این راهپیمایی در آستانه سال روز تظاهرات گسترده صورت می‌گیرد که در سال 2011 میلادی در مسکو صورت گرفت. محکمه شهر مسکو به تاریخ 20 دسامبر راهپیمایی امروز را ممنوع کرد. اما ایلیا یاشین در عکس العمل آن اقدام محکمه را دارای انگیزه سیاسی و غیر قانونی خوانده است. ایلیا یاشین این رویداد را که در پارک لرمنتوف برگزار خواهد شد یک روز فستیوال برای انتخابات آزاد تعریف کرده است. راهپیمایی امروز در مسکو در حال صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 6 دسامبر اعلان کرد که خودش را به حیث یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می‌کند و انتظار می‌رود که وی در این انتخابات به سادگی دوباره برنده شود.
دوستان عزیز، با گزارش رویدادهای سیاسی در روسیه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.